ساعت 24 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رأی اعتماد مجلس به دو وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش و میراث فرهنگی و گردشگری.
رئیس جمهور: مقاومت پایه اصلی راهبرد مقابله با دشمن است. هیچ تصمیمی برای مذاکره دو جانبه با آمریکا ندارد.
بهره برداری از 208 واگن و 5 لوکوموتیو ساخت داخل با حضور وزیر راه و شهرسازی.
ورود وزیر امور خارجه کشورمان به بنگلادش در ادامه دور دوم سفرهای آسیایی خود
و تشدید بحران برگزیت و اختلافات داخلی در انگلیس. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده سلحشور و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
مجلس به دو وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش و میراث فرهنگی و گردشگری رأی اعتماد داد. در جلسه علنی مجلس که با حضور رئیس جمهور و به منظور بررسی صلاحیت دو وزیر پیشنهادی تشکیل شده بود، بعد از نطق موافقان و مخالفان و صحبت‌های آقای روحانی و دو وزیر پیشنهادی، رأی‌گیری صورت گرفت که آقای حاجی میرزایی با 200 رأی موافق به عنوان وزیر آموزش و پرورش و آقای مونسان با 163 رأی موافق به عنوان نخستین وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی انتخاب شدند. خبر دیگر این که رئیس جمهور در پیوست حکم انتصاب آقای حاجی میرزایی به سمت وزیر آموزش و پرورش، اولویت‌های 23 گانه این وزارتخانه را نیز ابلاغ کرد. آقای روحانی از آقای حاجی میرزایی خواسته است برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های 23 گانه تنظیم و با برنامه‌های اجرایی را ظرف 2 ماه به دفتر وی ارائه کند. رئیس جمهور همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور را موظف کرد هر 6 ماه یک بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق این برنامه‌ها به دفتر رئیس جمهور ارائه کند. ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، اعمال شایسته سالاری، توجه به حفاظت از محیط زیست، مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی، استقرار دولت الکترونیک، بکارگیری هرچه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب، اهتمام به سفرهای استانی، توجه بیشتر به مهارت آموزی دانش آموزان و توانمندسازی آنان برای ورود به بازار کار در آینده، تقویت مبانی ارزش‌های دینی و اخلاقی دانش آموزان و اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان در آموزش و پرورش از جمله اولویت‌های ابلاغی رئیس جمهور به وزیر جدید آموزش و پرورش است.
رئیس جمهور گفت ایران آماده برداشتن گام بعدی کاهش تعهدات برجامی است. آقای روحانی که برای دفاع از وزرای پیشنهادی دولت برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود، با بیان اینکه صبر راهبردی جمهوری اسلامی ایران برای عمل طرف‌های مقابل به تعهدات برجامی خود اردیبهشت به پایان رسید، افسود:
و بعد از یک سال صبر راهبردی، ما سیاست تقابل کاهش تعهد را آغاز کردیم، اما در این حال مذاکره مون رو هم با کشورهایی که روابط نزدیکتر داریم مثل چین و روس، هم با کشورهای دیگر مثل اروپا ادامه دادیم و با دیگر کشورها. پایان دو ماه ما به نتیجه ملموس نرسیدیم و لذا قدم دوم در کاهش تعهدات برداشتیم و امروز این دو ماهه دوم هم تقریبا روزهای پایانی خودش را طی می‌کند. در این دو ماه دوم ما مذاکرات فراوانی با کشورهای مختلف داشتیم، با برخی از سران کشورها خود من مستقیم و حضوری صحبت کردم، با برخی تلفنی صحبت کردیم و تلفنی صحبت میکنیم و اساس صحبت بر اینه که اگر اروپا بتواند یا به یک بیان دقیقتر چار به اضافه یک اگر بتواند به بخشی از تعهدات مهم خود عمل بکنه، اینجا در این شرایط ممکنه ما هم در بحث کاهش تعهدات تجدید نظر بکنیم. اما اگر کار مهمی اونها انجام ندادن، ما حتما قدم سوم رو در روزهای آینده برخواهیم داشت.
رئیس جمهور همچنین به تلاش آمریکا برای به زانو درآوردن ملت ایران در یک سال و نیم گذشته اشاره کرد و گفت نگاه جهان و آمریکا به ایران در پی مقاومت 16 ماهه اخیر عوض شده و آمریکا فهمیده است که ملت ایران با فشار حد اکثری به زانو در نمی آید. رئیس جمهور تصریح کرد طبق محاسبات دشمن هیچ کشوری قادر به تحمیل تحریم‌های همه جانبی آنها طی 6 ماه نبود، اما ایمان قوی، آرمان بلند و تأسی ملت به سالار شهیدان محاسبات دشمن را به هم زد. آقای روحانی در سخنان خود در مجلس شورای اسلامی بر این نکته هم تأکید کرد که هیچ تصمیمی برای مذاکره دو جانبه با آمریکا نداشته ایم و نداریم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت لایحه بودجه 1399 کل کشور در موعد مقرر قانونی تا 15 آذر تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد. آقای نوبخت با بیان اینکه اطلاعات مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی قبل از تقدیم لایحه در اختیار مجلس قرار می‌گیرد افسود، در این صورت مجلس و دیوان محاسبات یک ماه فرصت خواهند داشت تا بودجه شرکت‌های دولتی را بررسی کنند. آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه:
تقریبا یک سوم از بودجه کل کشور، بودجه عمومی دستگاه‌های دولتی و دو قوه دیگه است و دو سوم اون بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها رو تشکیل میده. امروز این بحث در ستاد بودجه مورد توجه قرار گرفت و به تصویب رسید. موضوع دیگه مرتبط میشد با مسئله سند اجرایی بودجه. لایحه بودجه سال 1399 در چارچوب طرح اصلاح ساختار قرار نیست، مثل بودجه سنوات گذشته مشتمل بر 14 بخش و هزاران صفحه به مجلس ارائه بشه که مجلس فرصت رسیدگی رو هم نداشته باشه و از دقت کافی مصوبات برخوردار نشند. برنامه ریزی اینطور هست که ما لایحه بودجه رو برای 36-7 دستگاه سیاستگزار تهیه می کنیم که اون دستگاه‌ها بر اساس برنامه‌ها اعتبارات جاری و عمرانیشون در لایحه گنجونده میشه، اما یک سند اجرایی شفاف که منطبق با بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد تهیه میشه همه بودجه دستگاه‌های مجری رو به ریز و تفصیل در این سند اجرایی بیاریم. در این سند اجرایی که حداکثر تا 31 فروردین هر سال به تصویب دولت هم باید برسه و به مجلس هم تقدیم میشه و بر اساس مسببات مجلس این سند اصلاح خواهد شد، موافقت نامه همه دستگاه ها به جای اینکه ماها در طول سال طول بکشه در همون 31 فروردین ماه موافقت نامه هم مبادله میشه که شفافیت و سرعت عمل لازم رو خواهد داشت و فصل و برنامه همه دستگاه های استانی بر اساس اعتباراتی که برای تملک دارایی های سرمایی و اعتبارات هزینه ای در بودجه دستگاه های سیاست گذار هست بروش استانی هم پیدا میکنه.
213 دستگاه واگن و لوکوموتیو جدید ساخت داخل با حضور وزیر راه و شهرسازی به بهره برداری رسید. آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی در این مراسم که در ایستگاه راه آهن تهران برگزار شد گفت:
موضوعی که بایستی برای همه ما به عنوان یک ضرورت در نظر گرفته بشه و براش تمهید بکنیم اینه که هم تولید کننده را توانمندسازی مالی براش انجام بدیم، هم مصرف کننده که شرکت های حمل و نقل ریلی هستن. به الحمدلله این کار تو قانون پیش بینی شده، تو تبصره 18 ما حدود 2000 میلیارد تومان تفاهم نامه امضا کردیم با سازمان برنامه بودجه و 9 تا شرکت سازنده رو با 16 تا شرکت بهره برداری اینها قرارداد منعقد کردن. اون آثاری که شما امروز مشاهده میکنید آثار قراردادهایی که یه تعدادیش اگرچه از گذشته منعقد شده بوده ولی به دلیل این عدم تامین مالی اینها متوقف بود. امروز به حمدالله اینا همه فعال تامین مالی شده، پشتیبانی میشه و قراردادهای جدید هم منعقد شده.
وزیر راه و شهرسازی درباره افزایش قیمت بلیط های قطار گفت:
ما سعی کردیم مسیرهایی که مردم زیادتر استفاده میکنن مثل مشهد مقدس رو با حداقل، مسیرهایی که کمتر هست و عددش خیلی طریقه تأثیری نداره روی مصرف کننده اونها رو یک کمی بیشتر. بنابراین معدل 21 درصدی که ابلاغ شده یه مسبب قانونیه و من امیدوار هستم که انشالله شرکت های حمل و نقل ریلی ما کیفیت خدماتشون هم متناسب افزایش بدن و رضایت مردم از کیفیت سفر انشالله روز به روز افزایش پیدا بکنه.
وزیر راه و شهرسازی در این حال افزایش قیمت بلیط های هواپیما را تخلف دانست و گفت:
پایه قیمت بلیط قیمت بلیط آذر ماه 97 هستش. اگر کسی افزون بر اون فهرستی که منتشر شده بلیط فروخته، هر کسی خریداری کرده، حق داره که شکایت بکنه و سیستم هم پاسخگو هست و میتونه اون مازاد رو بگیره، حتما اون شرکت هم جریمه خواهد شد. ملاک قیمت‌های مسبب آذر ماه 97. اگر کسی داره تخلف میکنه یا آژانس یا شرکت هواپیمایی، این تخلفش حتما موجب برخورد خواهد بود و غیر قانونی اقدام اومد.
رئیس پلیس راهور ناجا گفت در 11 روز گذشته از شهریور 524 نفر در تصادفات جان خود را از دست دادند. سردار هادیان فر افزود:
در این 11 روز گذشته 524 نفر از هموطنانمون متاسفانه در جاده های کشور و در شهرها بر اثر تصادف جان خودشون را از دست دادند. یعنی متوسط ما روزی 47 نفر در تصادف در واقع جان باخته داشتیم. در هر ساعت نزدیک 2 نفر بر اثر تصادف و بی‌توجهی در حوزه رانندگی جان خودشون از دست دادن. ما در صورت وقتی به روزهای پایانی ایام تابستان میرسیم، سفرها افزایش پیدا میکنه و علی‌رغم تأکیداتی که به هموطنان میشه به خصوص در محورهای طولانی و جاده‌های کویری، متاسفانه بی‌توجهی‌هایی که وجود داره عامل تصادف، شاید بیشترین عامل تصادف سرعت‌های غیر مجاز باشه، سبقت‌های غیر مجاز باشه که داره صورت میگیره، عدم توجه به جلو و خستگی و خواب‌آلودگی هستش که غالبا منتج به واژگونی وسیله میشه. ما متوسط تصادفاتمون که منتج به واژگونی شده 29 درصد در کشوره، ولی در شهریور ما متاسفانه این تا 49 درصد افزایش پیدا میکنه.
مدیر اجرایی ستاد اربعین کشور گفت تا کنون حدود 151,000 نفر برای حضور در مراسم اربعین در سامانه سماح ثبت نام کرده اند. آقای مرادی افزود بر اساس توافق ایران و عراق زائران از 10 شهریور تا 7 آبان می توانند بدون نیاز به روادید و به شرط ثبت نام در سامانه سماح همراه با گذرنامه معتبر برای زیارت اربعین وارد کشور عراق شوند. آقای مرادی تصریح کرد لغو روادید برای این بازه زمانی است و پس از آن زائران موظف به تهیه روادید از طرق دفاتر زیارتی هستند. مدیر اجرایی ستاد اربعین همچنین از زائران خواست برای پرداخت هزینه‌های مصوب فقط از طریق درگاه پرداخت الکترونیک سامانه سماح اقدام کنند. وزیر کشور هم از تقویت امکانات، خدمات و امور زیرساختی در استان‌های خوزستان، ایلام و کرمانشاه خبر داد و گفت مرز خسروی این هفته به صورت رسمی بازگشایی می‌شود. آقای رحمانی فضلی گفت روادید از اول محرم لغو شده است و در کنار آن امکانات و خدمات و امور زیرساختی را هم در استان‌های خوزستان، ایلام و کرمانشاه تقویت کرده ایم و مطمئن هستیم به لطف خدا مردم با سهولت بیشتری امسال مراسم اربعین را برگزار خواهند کرد.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. وزیر امور خارجه کشورمان در دور دوم سفرهای آسیایی خود در صدر هیئتی سیاسی وارد داکا پایتخت بنگلادش شد. آقای ظریف در سفر خود با رئیس جمهور، شیخ حسینه واجد نخست وزیر و ابوالحسن علی محمود وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. در این دیدارها راه‌های توسعه همکاری‌های دو جانبه بررسی می‌شود. آقای ظریف همچنین در اجلاس مجمع کشورهای حاشیه اقیانوس هند شرکت و سخنرانی خواهد داشت. وزیر امور خارجه در ادامه سفر آسیایی خود به جاکارتا پایتخت اندونزی نیز سفر خواهد کرد. وزیر خارجه کشورمان هفته پیش نیز به کشورهای چین، ژاپن و مالزی سفر و با مقامات این کشورها دیدار و گفتگو کرد.
پس از انفجارهای مهیب در کابل، شهروندان معترض در محل وقوع انفجار با پلیس و نیروهای محافظت از محل اسکان اتباع خارجی درگیر شدند. در این انفجارها و درگیری‌ها 140 نفر کشته یا زخمی شدند.
مردم خشمگین منطقه قابلبای کابل محل اسکان اتباع خارجی را در کابل آتش زدند.
مردم این منطقه میخوان این کم از این منطقه مسکونی خارج بشه. دیشب به این کم حمله شد. ما غیر نظامیان آسیب دیدیم. خارجی‌ها خودشون کمترین آسیب رو دیدن.
اینجا تا 5-6 تا انتحاری شده. کلش مردم محل از بین میره.
درگیری مردم با محافظین کمپ اتباع خارجی و پلیس افغانستان چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت.
خیلی مردن، چند نفر کوپر میشم، یعنی یکی خورد جواد.
بمبارمی خوردن، ما 4-5 نفر خورد، یک دو نفر ملکی بود.
این مکان که محل اسکان اتباع خارجی است، مورد حمله طالبان قرار گرفت. طالبان با انفجار یک تراکتور بمب‌گذاری شده و یک تانکر پر از سوخت قصد ورود به این کمپ را داشتند. انفجارهای به اندازه‌ای قوی بود که تا کیلومترها دورتر شنیده شد.
همین موجش بسیار زیاد بود. اول خیلی روشنی شد، برقار بود، از جای بسیار یک آواز خطرناک بود. دیگه خانه را زیاد ویران کردن، مردم بیچاره را زیاد مسکینا را خراب کردن.
این انفجارها 20 نفر کشته و بیش از 120 نفر زخمی داشت.
بسیار بالای روی اطفال ما، بالای روی خود ما بسیار یک بد چیز را تاثیر داد.
وزارت کشور افغانستان گفت 400 تبعی خارجی را از داخل کمپ خارج کرده است و 5 عضو طالبان را که پس از انفجارها قصد ورود به داخل کمپ داشتند کشته است. انفجارها و حملات مهیب کابل را طالبان در حالی انجام دادند که نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان از تهیه متن توافقنامه صلح بین آمریکا و طالبان خبر داد.
اکنون با این انفجار و درگیری‌های امروز کابل باید دید که موضوع صلح در افغانستان در آینده به کدام سمت سو خواهد رفت. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
تشدید اختلافات و جنجال‌ها بر سر برگزیت در انگلیس. بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس در جلسه مجلس عوام اعلام کرد این کشور در هر صورت در تاریخ مقرر از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد. این در حالی است که مجلس عوام طرح ممنوعیت خروج بدون توافق این کشور از اتحادیه اروپا را مطرح کرده است. پیشتر بوریس جانسون رهبر حزب حاکم محافظه‌کار و نخست وزیر انگلیس تعلیق 5 هفته‌ای مجلس برای جلوگیری از مخالفت نمایندگان را به جریان انداخته و تأیید ملکه را هم گرفته است. روزنامه گاردین نوشت این مدت تعلیق پارلمان در 400 سال اخیر سابقه نداشته است. نخست وزیر انگلیس روز سه‌شنبه و در پی پیوستن یکی از نمایندگان حزب وی به حزب اتحادیه دموکرات‌های لیبرال که حامی اتحادیه اروپا است، اکثریت اثر بخش خود را در پارلمان این کشور از دست داد. فیلیپ لی از میان صحنه پارلمان عبور کرد و به حزب مقابل پیوست. وی در بیانیه‌ای گفت به این نتیجه رسیدم که خدمت به حوزه‌های انتخابی من و نیز منافع عالیه کشور به عنوان عضو محافظه‌کار پارلمان ممکن نیست. وی افزود این دولت محافظه‌کار با تندی در حال پیگیری بریکزیتی خسارتبار به طریقی غیر اصولی است و زندگی و جان مردم را برای منظوری غیر ضروری به خطر می‌اندازد. نیکولاس سومس نوه وینستون چرچیل نخست وزیر انگلیس در دوران جنگ جهانی دوم نیز گفت روز سه‌شنبه در موضوع برگزیت علیه بوریس جانسون نخست وزیر کنونی این کشور رأی خواهد داد. اما حزب محافظه‌کار انگلیس که وی عضو آن است به وی هشدار داده در صورت رأی دادن علیه جانسون از این حزب اخراج خواهد شد. جرمی کوربین رهبر حزب کارگر انگلیس هم در نشست پارلمان با انتقاد از سیاست خارجی دولت محافظه‌کار اعلام کرد اگر حزب کارگر دولت تشکیل دهد تلاش خستگی ناپذیری از طریق سازمان ملل خواهد کرد تا برای برقراری توافق هسته‌ای با ایران مذاکره شود. رهبر حزب کارگر انگلیس در این خصوص همچنین از بوریس جانسون نخست وزیر کشورش به دلیل نحوه برخورد با برجام انتقاد کرد. جانسون هم در پاسخ گفت که او همراه شرکای اروپاییش می‌کوشد تا ادامه کار توافق هسته‌ای با ایران را تضمین کند.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پس از نشست گروه 7 گفت ما شاهد پایان هژمونی غرب در جهان هستیم. این سخن مکرون بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهان داشته است.
Dans le monde où les histoires sur la conspiration
sont این جمله است که از زبان امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پس از نشست 7 کشور صنعتی و ثروتمند دنیا مطرح شد.
Monsieur le président de la République.
مکرون در جمع سفرهای فرانسه با تجزیه و تحلیل دیپلماسی این کشور در عصر جدید و نظم نوین جهانی اعلام کرد دوران سلطه جهانی به پایان رسیده است.
La fin de l'hégémonie occidentale sur le monde.
ما شاهد پایان هژمونی غرب بر جهان هستیم. امروز واقعیت ژئوپلیتیک تغییر کرده. امروز با ظهور قدرت‌های جدیدی روبرو هستیم که آنها را دست کم گرفته بودیم.
سخنان مکرون بازتاب گسترده‌ای در محافل رسانه‌ای و سیاسی نه تنها فرانسه و اروپا بلکه جهان داشته است. برتران بدی استاد دانشگاه روابط بین الملل می‌گوید
Un nouvel ordre mondial, c'est absolument évident.
نظم نوین جهانی کاملا مشهود می باشد. آقای مکرون دقیقا به این مسئله اشاره کرده که نباید قدرت‌های دیگر جهانی را دست کم گرفت. همه بر این باورند که عمر سلطه جهانی به سر آمده است و قواعد بازی در حال دگرگونی است.
البته سخن از افول سلطه غرب چیز جدیدی نیست. اما اینکه از زبان یکی از رهبران تاثیرگذار غرب یعنی رئیس جمهور فرانسه مطرح شود نکته قابل تأملی است. معنی هژمونی رو به افول در غرب را می توان در این جمله مکرون دید که می گوید دشمنان دوستان ما دیگر دشمن به حساب نمی آیند. بنابراین از سران اروپایی خواسته در روابطشان با قدرت‌های نوظهور تجدید نظر کنند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
چند خبر کوتاه. شورای عالی انقلاب فرهنگی جزئیات سند اجرایی حجاب و عفاف را به عنوان متمم مصوبات قبلی تصویب کرد.
نخستین مدرسه تابستانی حقوق کودک با حضور وزیر دادگستری در تبریز آغاز به کار کرد.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکه در مناسبت‌های مختلف کلاهبرداران در فضای مجازی فعالیت خود را بیشتر می‌کنند، از شهروندان درخواست کرد در ایام عزاداری محرم مراقب این افراد باشند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت نمایشگاه‌های مهر از 15 شهریور با هدف تأمین لوازم و تحریر دانش آموزان آغاز می‌شود.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از حذف یارانه نقدی پردرآمدها از پایان شهریور خبر داد.
تفاهم‌نامه همکاری برای حمایت از تولید دانش و توسعه فناوری بذر میان صندوق نوآوری و شکوفایی دانشگاه آزاد و سازمان اوقاف و امور خیریه امضا شد.
فرمانده کل ارتش از تعدادی از رزمندگان ارتش که در مأموریت‌های اخیر اطلاعاتی و عملیاتی حوزه‌های پدافند هوایی، دریایی، زمینی تاثیرگذار بودند، تشکر و قدردانی کرد.
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا از تسهیلات تازه برای مشمولان زائر 40 و حذف سپردن وثیقه خبر داد.
و گزارش مرکز آمار ملی انگلیس از کاهش سن خودکشی در انگلیس به 16 سال خبر می‌دهد.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر. تیم ملی فوتبال ایران امروز برای دیدار با هنگ کنگ در انتخابی جام جهانی عازم این کشور می شود. مارک ویلموتس در فاصله کمتر از یک روز تا اعزام تیم اشکان دژاگه کاپیتان ایران در جام جهانی را به اردو دعوت کرد. تیم ملی فوتبال سه شنبه آینده به مسافه هنگ کنگ می رود. در مسابقات دیوار نوردی قهرمانی آسیا در آلماتی قزاقستان، حسن گرامی و فاطمه حاجی کریملو موفق به کسب رتبه نخست شدند. در آخرین دیدار از هفته چهارم لیگ دسته اول فوتبال ایران، تیم داماش گیلانیان در رشت با نتیجه 1-0 آرمان گهر سیجان را شکست داد و 8 امتیازی شد. در دومی روز رقابت‌های کوروش قهرمانی جهان در کره جنوبی، الیاس علی اکبری و امید تیستک در اوزان منهای 81 و 90 کیلوگرم صاحب مدال نقره شدند. امروز هم حامد رشیدی در منهای 100 و جعفر پهلوانی در به اضافه 100 کیلوگرم به رقابت با حریفان می‌پردازند. در مجمع فوق‌العاده فدراسیون کشتی، سیجلال عسکری به عنوان دبیر جدید فدراسیون معرفی و جانشین مسجدی شد. گل محمدی مدیر اداره کل ورزش و جوانان تهران از تعویق انتخابات هیئت فوتبال این استان خبر داد و تصمیم ناگهانی فدراسیون برای تغییر 3 نفر از اعضای مجمع را دلیل این موضوع اعلام کرد. فینال رقابت‌های دو میدانی لیگ الماس روز جمعه در شهر بروکسل بلژیک برگزار می‌شود و حامد حدادی به عنوان تنها نماینده ایران در ماده پرتاب دیسک این رقابت‌ها به میدان می‌رود. در لیست اولیه مسابقات پرتاب دیسک، حامد حدادی نفر سوم است و امید زیادی به کسب مدال و ایستادن روی سکو دارد. در ادامه مسابقات جام جهانی بسکتبال در چین، تیم ملی بسکتبال ایران ساعت 17 امروز در آخرین دیدار مرحله گروهی خود به مسافه اسپانیا خواهد رفت. ملی پوشان کشورمان نتیجه 2 دیدار گذشته خود را برابر پورتوریکو و تونس واگذار کردند. تیم فوتبال جوانان ایران عصر سه‌شنبه در دیداری دوستانه برابر تیم جوانان پیکان به تساوی 1-1 رسید. شاگردان پورموسوی امشب برای برگزاری 2 مسابقه تدارکاتی برابر اندونزی عازم جاکارتا می شوند. و مجتبی شبان و محمد حسن سنوبر به تیم والیبال پیام خراسان پیوستند و صابر کاظمی با تیم خاتم اردکان به توافق رسید. تیم ملی والیبال بانوان ایران هم در مسابقات انتخابی سهمیه المپیک 2020 با تیم‌های قزاقستان، تایلند و استرالیا همگروه شد.
سازمان هواشناسی برای استان‌های ساحلی دریای خزر بارندگی پیش‌بینی کرد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
در استان‌های ساحلی دریای خزر بارش‌های باران رو داریم. برای روزهای پنجشنبه و جمعه از شدت این بارش‌ها کم میشه، ولی مجدداً برای روزهای شنبه و یکشنبه هفته آتی به شدت بارش‌ها افزوده میشه. در شمال استان خراسان شمالی بارش باران رو داریم. برخی از نقاط استان اردبیل، شمال آذربایجان شرقی، شمال خراسان رضوی و همینطور شرق تهران و شمال سمنان رگبار پراکندگی باران رو دارن. این وضعیت برای روز شنبه و یکشنبه هفته آتی در شمال شمال آذربایجان شرقی و برخی از منطقه اردبیل رخ میده. با توجه به افزایش سرعت وزش باد در جنوب خوزستان رخ داده گرد و خاک رو داریم. تهران آسمان صاف تا کمی ابری و وزش باد رو داره. در شهرهای جنوبی استان تهران افزایش باد رو داریم. بیشینه دمو در ایستگاه مهرآباد به 34 درجه بالای صفر رسید.
امروز چهارشنبه 13 شهریور 1398، 4 محرم الحرام 1441 هجری قمری و 4 سپتامبر 2019 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:11 و طلوع آفتاب ساعت 6:38 بامداد است. از توجه و همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور با بخش خبری شبانگاهی رادیو ایران